صفحه 159. این قبیل افراد چگونگی فکر و رفتار خود را بر اساس عقاید دیگران تعیین نمی کنند. به نحوی موفق شدند که درباره اعمال خود با خیشتن مشورت کنند و این احساس اعتماد به نفس به آنان امکان می دهد که کاملا فارغ از عقاید دیگران عمل کنند. اشخاص نامحدود از دیدگاه تسلط فکر می کنند، نه کنار آمدن. به این معنی که احساس می کنند خود تعیین کننده سرنوشت خیشند، نه اینکه همیشه خودشان را با شرایط زندگی وفق دهند. در اکثر شرایط قادرن به طور طبیعی فکر کرده و رفتاری خودجوش داشته باشند که دلیل عمده آن فقدان استراب راجع به طرز قضاوت دیگران است. این چگونه است که نگران داوری دیگران درباره خیش نیستند. علتش این است که خودشان را قاضی نمی دانند. اینان مردمانی هستند که دقیقاً آنچه را فکر می کنند بر زبان آورده هدفهای خود را دنبال می کنند، حتی اگر اطرافیانشان ناراضی باشند. نه اینکه سعی کنند دیگران را از خود دور سازند، بلکه فقط نگران آن نیستند که دیگران چه خواهند گفت، زیرا می دانند که اگر با هزار فرد مختلف برخورد کنند هزار عقیده متفاوت خواهند شنید. اشخاص نامحدود غالبا نیتی از سرنوشت خیش در سر داشته نسبت به زندگی خود احساس رسالت می کنند. این احساس رسالت را با چنان عزم و شوقی جامعه عمل می پوشانند که اکثر مردم عادی هرگز نمی توانند درک کنند. می خواهند در زمینه های برگزیده خیش کارهایی را به انجام رسانند و زمینه های کار و کاوش برایشان نامحدود است. مسئله مهمی که درباره این اشخاص باید درک کرد این است که در برنامه ها و مسئولیت های خیش با تمام وجود درگیر می شوند و این درگیری از محدوده دنیای شخصی آنان در می گذرد. درباره رفتار خیش تعصبی نداشته و از اینکه دیگران شوق و تعهد آنان را نسبت به کاری که اغلب اوقات رسالت زندگیشان است درک نکنند ناراحت می شوند. اگر دیگران افکار آنان گیج شوند نیروی زیادی صرف نمی کنند تا درستی موقعیت خود را توجیه کنند. در عوض به کار خود ادامه می دهند، زیرا آن را از درون وجود خیش احساس می کنند. برخلاف اشخاص مستبد، بر اثر نیاز به ارزیابی یا داوری منفی نسبت به دیگران برانگیخته نمی شوند، در حالی که استبدادیون برای تعیین طرز فکر و رفتار خود تقریبا فقط بر علایم بیرونی متکی هستند، آنها به خیشتن درون خیش اطمینان می کنند. اشخاص نامحدود برخلاف مستبدان که نسبت به ابهام شکیبایی ندارند، از ابهام استقبال می کنند. در شرایطی که نتیجه نامعلوم است، احساس بیشترین راحتی را کرده و بخشی بزرگ از زندگی خیش را صرف کاوش سرزمین ناشناخته می نمایند. فکر دیدار از فرهنگی دیگر یا رفتن به شهری جدید یا آزموندن رستوران بومی جدید منشأ هیجان و چیزی است که فعالانه به دنبالش می روند. به جای اجتناب از تجربیات جدید از آنها استقبال می کنند. نامحدودها در سطح بالاتری زندگی می کنند، بیشتر به این دلیل که یاد گرفتند به جای انتقاد بر اساس درک و قدردانی فکر کنند. از نظر آنان انتقاد عمدتاً اتلاف وقت است. اهل عمل هستند و آنقدر سرگرم کارند که وقت یا نیرویی ندارند تا برای ارزیابی شادی خیش به پشت سر بنگرند. در واقع حتی به ارزیابی نمی پردازند. در عوض تجربه می کنند، وقت خود را صرف آن نمی کنند که ببینند خوش می گذرد یا نه. فقط از وقت خود لذت برده و ارزیابی را به دیگران وامی گذارند. علاقه به فکر یا بحث درباره بیماری نداشته و وقت و حوصله برای افرادی ندارن که میخواهند زندگی خود را با بحث در مورد بیماری‌های مختلف و حالت‌های جمود خیش بگذرانند. فکر بیمار نداشته و در عوض آنقدر سرگرم زندگی میشوند که به نحو سالمی با بدن خود برخورد میکنند. تمایلی به بدرفتاری با بدن خیش نداشته. عمیقاً متوجه اهمیت این امر هستند که باید بدن سالمی داشته باشند تا بتوانند با بیماری مبارزه کنند. فیزیولوژی خیش را حرمت نهاده، در نتیجه قادرند یک فکر مثبت را با یک سلامت جسمی مثبت در هم آمیزند. یقیناً بیمار می‌شوند، اما نداشتن تفکر بیمارگونه و تمرکز نکردن بر بیماری و شکف نکردن از بیماری‌های مختلفی که جسمشان را آزار می‌دهد، به این و آن دیدی سالم و مجموعه‌ای نسبتاً به زندگی به آنها می‌دهد. از آنجا که علاقه به چسبیدن به بیماری نداشته و قویاً به نیروی شفابخش وجود خیش ایمان دارند، مثل دیگران به بیماری گرایش ندارند. زندگی سالمی داشته، تناسب اندام خود را حفظ کرده، بسیار طبیعی بوده و عادت به شکوه و شکایت ندارند. نکته ای را که می خواهم تأکید کنم این است که تفاوت اشخاص نامحدود با دیگران بر اثر دارا بودن نوع خصلت بیولوژیکی نیست، بلکه به این دلیل است که آنها نحوه فکر و رفتاری را برگزیدند که منجر به اعتلای شخصیت و سازندگی بیشتر می گردد. در حالی که ممکن است به نظر محقق یا نظارگر اتفاقی چنین بیاید که اشخاص نامحدود قوی تر و مستقل تر از دیگران هستند، حقیقت این است که آنها به طور جدی تصمیم گرفتند که ضعیف نبوده آلت دست دیگران قرار نگیرند. به علاوه آگاهی کاملی از نیروهای نامحدود بالقوه خود دارند و برخورد عاقلانه‌شان با زندگی موجب می شود که بتوانند در سطوح بالاتری عمل کرد داشته باشند. می دانند که نمی توانند موافقت همه را با هر کاری که انجام می دهند به دست آورند. از این رو چنین چیزی را هدف زندگی خیش قرار نمی دهند. می دانند که نگرانی در مورد تأیید یا استراب نسبت به عدم تأیید اتلاف وقت و نیروی عاطفی است. بنابراین از آن اجتناب می کنند. می دانند که گذشته تمام شده و آینده نیز به هیچ کس وعده داده نشده، پس سعی می کنند در زمان حال زندگی کرده و از آن چه دارند سپاسگزار باشند. می دانند که اجبار به انجام کارهای ناخوشایند مثل ظرف شستن یا بیرون بردن زباله یا هر کار دیگر شرط لازم زنده بودن است، اما افکار خود را بر می گذینند و افکارشان در مورد ظرف شستن مثبت است. ظرف شستن یعنی این که از غذایی که در آن خورده اند لذت بردند. خالی کردن ظرف زباله یعنی این که غذای کافی داشتند. در حالی که مردم بعضی مناطق دنیا نه آشغال غذا دارند و نه ظرف برای شستن. در واقع اختیاردار افکار و در نتیجه برخوردهای خیشند و نظریاتی را برمی‌گزینند که بر طبق آن کارهای کوچک اهمیت خود را داراست و به جای اینکه زندگیشان را نکبت بار کند در خدمتشان قرار می‌گیرد. انتقال به مرحله تفکر نامحدود، ترکیب دو بخشی ها. مثل همیشه بهترین راه برای درک مفهومی تجریدی مانند تفکر نامحدود این است که انسان ببیند چگونه میتواند آن را در زندگی خیش به صورت عمل درآورد. در زیر نمونه هایی از رایج‌ترین دو بخشی ها که عادتا نابجا به کار برده شده و اثرات مخرب دارند همراه با تعمق و وحدتی که در پس آنها نهان است و پیشنهادات مشخصی راجع به چگونگی درگذشتن از سوء استفاده مستبدانه از آنها به سوی دورنمای نامحدود ذکر می شود. ضمن خواندن آنها از خود بپرسید چگونه خود یا دیگران را قربانی کرده فلسفه خیش را نسبت به زندگی با این دو بخش کردنها از روش باز داشتن. نمونه های دیگری خواهید یافت که می تواند به فهرست اضافه شود و به زودی فن درگذشتن از آنها به دست شما خواهد آمد. به جای تفکر دو بخشی یا بر اساس تقسیمات، بسیار مفیدتر و مؤثرتر است که شروع به تفکر بر اساس ترکیب در هم آمیختن یا از بین بردن شکاف ها نمایید. وقتی یاد گرفتید که رایج‌ترین دو بخشی ها را با دیدی مجموعی ترکیبی و با وحدت بنگرید، احساسی از آزادی خصوصی پیدا خواهید نمود که هرگز تجربه نکرده اید. آزاد خواهید بود زیرا مردم دنیا آنچنان که هستند خواهید دید، نه آنچنان که به نظر شما باید طبقه بندی شوند. مذکر مؤنث. در این مورد جای هیچ بحثی نیست. نوزاد یا دختر است یا پسر. نمی توان در اتاق زایمان یا روی مدرک تولد متذکر شد، همانطور که از اندامهای تناسلی پیداست عامل تانیث در نوزاد غالب است. اما باید به یاد داشته باشیم که هورمون‌هایی نیز دارد که رسماً هورمون‌های مذکر نامیده می شود. هنوز نوزاد از اتاق زایمان خارج نشده درد سر آغاز می شود. دختر باید زنانه باشد و پسر مردانه. دختر باید در پوشش صورتی پیچیده شود و پسر در آبی. زیرا تشخیص پسر یا دختر بودن نوزاد معمولا غیر ممکن است مگر اینکه شخص لابلای کهنه‌های او را نگاه کند و کمتر بزرگسالی حاضر است این کار را بکند، فقط برای اینکه بداند چه واکنشی نشان دهد. در مورد نوزاد پسر باید گفت وای چه پسر خوش قیافه‌ای، مثل پدرت بزرگ و قوی خواهی شد. و در مورد دختر، خدای من چه دختر قشنگی، آن چشم‌های زیبا را ببین، شرط می‌بندم که چشم‌هایت به مادرت رفته است. از اینجا به بعد راه سرازیر است. دختران از یک طرف سرازیر می‌شوند و پسران از طرف دیگر. در ابتدا وقتی به آنها گفته می‌شود دختران می توانند گریه کنند اما پسران نمی توانند، پسران می جنگند اما دختران نه، دختران آشپزی و خیاطی می کنند اما پسران نمی کنند، چیزی نمی فهمند. اما بعد از اینکه به حد کافی بشنوند که پسران باید مردانه باشند و دختران زنانه و همه آن فهرستای مطلق و طبقه بندی شده کارهایی را که می توانند بکنند و کارهایی را که نمی توانند از بر کردن، با وظیفه شناسی حاضرند گردنهای کوچک خود را بشکنند تا با قالبهایی که برای آنها ساخته شده تطبیق یافته و کینه توزانه آن مقررات را بر یکدیگر تحمیل نمایند. دختر در این لباسها شکل پسران شده ای، پسر تو درست مثل دختران می دوی. برای اینکه درک کنیم چقدر این دو بخشی احمقانه و مطلق است، کافیست به آزمون‌های تشخیص صفات مردانه و زنانه متعلق به مجمع روانشناسان نگاهی بیاندازیم. طراحان سوالات مربوطه به این آزمون‌ها معمولاً یک رشته سوال از مردان و زنان می‌کردند. اگر اکثر مردان می‌گفتند که دوش گرفتن را بر حمام کردن ترجیح می‌دهند و اغلب زنان حمام را ترجیح می‌دادند، دوش مردانه و حمام زنانه محسوب می گردید. اگر بیشتر مردان ورزش را بر مطالعه ترجیح می دادن و بیشتر زنان مطالعه را، مطالعه زنانه و ورزش مردانه به شمار می آمد. مجمع روانشناسان با نمره دادن به رفتارهای مردانه و زنانه این عباطیل را برای همیشه به صورت معیارهایی برای قالب بندی کردن مردم در آورده است. خصوصیات مردانه از این قرار است: سلطه‌جو، متجاوز، اهل بیرون از خانه، قدرت طلب، خواهان موفقیت، آرزومند رهبری، علاقمند به علوم و ریاضی و رقابت‌جو. مشخصات زن سالم در نشریه بررسی روانشناسی که به دست گروهی محقق تنظیم می‌شود به شرح زیر است: بیشتر مطیع، کمتر مستقل، کمتر ماجراجو، تأثیر پذیرتر، کمتر متجاوز و رقابت پیشه، در بحرانهای کم اهمیت، هیجانی تر، آسیب پذیرتر، عاطفی تر، نسبت به ظاهر خود مغرورتر، کمتر عینی و واقع بین، با علاقه کمتر نسبت به ریاضی و علوم. پانویس فسی چلوگی ریویو تازن 1968 Now 75 pp 23 50. ادامه مت. حتی پدر روانکاوی زیگموند فروید نیز زن سالم را به شرح زیر تعریف کرده است. باید فعل پذیر بوده، کمتری خود را قبول کند و امیدوار باشد که با بچه دار شدن به باروری و سازندگی دست یابد. پانویس هایری ام لوبس اند ان ال کولویل د پاسیکولیکی آف سیکس دفرنسز پرنتیک هال 1968 پی 47. ادامه مت. این دو بخش کردن آنقدر ریشه گرفته که بسیاری از مردم باور می کنن که در واقع انواع مردانه و زنانه فعالیت ها وجود دارد، که همانقدر معنی دارد که فکر کنیم انواع مردانه و زنانه صخره ها وجود دارند. با وجود این، هر کس که از نقش مبنی بر جنسیت خود بر این اساس منحرف شود، گمراه و نیازمند درمان به شمار می آید. واضح است که اگر شخص این دوتا بخش را قبول کند، ظرفیت بالقوه درک تجربیات انسانی خیش را به نیمه می رساند و اگر تصمیم بگیرد که فقط ابر مردان و ابر زنان را دوست داشته باشد، خودش را از ارتباط بسیاری از مردم محروم می کند. کاری که باید کرد این است که به طور عینی و واقع بینانه در خیشتن نگریست و ببینیم که همه ما در اصل ترکیبی از مذکر و مؤنث هستیم. مرد دارای هورمون های زنانه، سینه، پوست نرم و در واقع همه عوامل زنانه به استثنای اندام های تولید مثل است. زن نیز دارای هورمون ها و ترکیب مردانه به استثنای اندام های تولید مثل می باشد. اگر زن هستید، ممکن است از تعدادی یا حتی اکثر مردان بلندتر باشید، در صورتی که ظاهراً بلند بودن مردانه است و زن باید از مرد خود کوتاه‌تر باشد. می توانید عملاً هر کاری را که مرد می کند به جز تولید اسپرم انجام دهید و مرد نیز تقریباً همه کارهای زنانه را می تواند بکند به استثنای حامله شدن. خب این هیاهو چیست؟ چطور شد که ما به تقسیم فعالیت‌های بشر به مردانه و زنانه دست زدیم؟ بعضی می‌گویند تقصیر تعصبات مردانه است. دیگران می‌گویند برای مردم آسان‌تر است که این امور را به دو بخش تقسیم و مقررات مؤکد اجتماعی را حاکم بر رفتار خود کنند تا با این ابهام گیج کننده مواجه گردند که همه ما می‌توانیم شخصیت خیش را انتخاب نماییم. اما عبور از تفکر دو بخشی مذکر مؤنث به این معنی است که انسان به خود اجازه دهد آن چیزی باشد که انتخاب می کند، بدون توجه به اینکه در کدام قالب جنسی می گنجد. زنی که علی‌رغم میل جنسی منتظر می ماند تا مرد پیش بیاید و فقط به این دلیل که زن نباید این کار را بکند جلوی خودش را می گیرد، تصمیم دارد بر اساس تقسیم بندی تحمیلی فرهنگ متعصب مردانه به زندگی ادامه دهد. همینطور مردی که از چنین رفتاری اجتناب می کند زیرا می ترسد زیادی زنانه به نظر آید، اجازه می دهد که همان فرهنگ متعصب بر زندگی او حاکم باشد. مردی که به خیاطی علاقه مند است منحرف نیست، مگر اینکه انسان اجازه دهد که جداول آماری تعیین کننده قضاوت اخلاقی وی باشند. زنی که می خواهد وزنه برداری کند یا کامیون براند، رفتار بیمارگونه ناشی از جراحات دوران کودکی از خود بروز نمی دهد. مردمی که با طبقه بندی مؤکد مذکر مؤنث جور در نمی آیند بیمار نیستند، مگر اینکه ما با محکوم کردن آنها به خاطر کاری که به طور طبیعی انجام می دهند بیمارشان کنیم. برای انجام کار مورد علاقه ایمان لازم نیست محدودیتی در مورد توانایی های خیش به وجود آوریم. هر کس می تواند از تمامی خطه جدید تجربیات انسانی که قبلا برایش ممنوع شده و اختصاص به جنس مخالف داشته لذت ببرد. مردان اگر صادق باشند، اذعان می کنند که به راستی از ملایمت، گل، در برگرفتن محبت آمیز، غذا پختن، مراقبت از بچه یا هر یک از تجربیات بیشماری که توسط اشخاص مستبد زنانه اعلام شده است به اندازه تجربیات مردانه خود لذت می برند. همینطور زنها نیز می توانند از زنانگی خود لذت برده و در این حال دوست داشته باشند توپ بازی و چوب بری کرده، به شکار رفته، دویده، گردش بروند، در مسابقات اتومبیل رانی شرکت کرده و یا هر کار دیگری را که برچسب مردانه گرفته انجام دهند. هنگامی که شروع می کنید تا خود را به معنای مجموعه ای ابتدا به عنوان یک انسان و آنگاه نوع انسانی که می خواهید باشید دیده و نقش جنسی تحمیلی حاصل از تقسیم بندی مصنوعی مذکر مؤنث را کاملا نادیده بگیرید، می توانید آن شکاف ذهنی را که چنان محدودیت‌های شدیدی بر کارهای لذت بخش نهاده التیام بخشیده، تمامیت خیش را بنگرید همانطور که هنگام خروج از اتاق زایمان بودید. قوی، ضعیف. همانطور که احتمالاً از تعریف تفکر مستبدانه ضد ضعف دریافته اید، به نظر من هیچ کس به طور مطلق قوی یا ضعیف نیست و اگر کسی بخواهد اشخاص را بر این اساس تقسیم بندی کند، این کار را بر اساس معیار واحدی از قدرت یا ضعف در وجود خیش یا دیگران انجام می‌دهد که هیچ ارتباطی با واقعیت ندارد. قدرت راستین چیز و ضعف واقعی کدام است؟ این یک پرسش فلسفی است. آیا مارتین لوتر کینگ قوی تر بود یا قاتل او؟ آدولف هیتلر قوی تر بود یا آلبرت شوایتزر؟ قهرمانان وزنه برداری جهان قوی ترند یا زنی که اتومبیلی را از روی پسرش برداشت و پشتش شکسته شد؟ پس از اینکه درباره قدرت حقیقی انسان در بهترین شکل آن به خوبی فکر کرده و خود را بر اساس معیار شخص خیش ارزیابی نمودید، خواهید دید که در برابر خانواده خود کاملا قوی هستید، اما در برابر رئیس یا همکاران خیش تبدیل به یک آدم ترسو می شوید. ممکن است روز دوشنبه احساس ضعف و سه شنبه احساس قدرت کنید. در واقع شما ترکیبی از انواع قدرت ها و ضعف ها هستید و در اینجا راه رسیدن به تفکر نامحدود مجموعه‌ای، اگر چنین انتخابی بکنید، این است که تمامی آن دو بخشی ها را با هم ترکیب کرده و هر بخش واحد از رفتار خیش را در تمامیت آن ببینند که هم دارای عوامل قدرت و هم نقاط ضعف است. به گذشته خود بنگرید. هنگامی که بر اساس آنچه اکنون قدرت حقیقی می دانید عمل کرده اید، احتمالاً لرزان بوده و در درون بسیار احساس ضعف نموده اید و گاهی اوقات که احساس قدرت زیاد کرده، خود را مانند قوی ترین شخص محله دیده اید. احتمالاً رفتاری همانند یک پهلوان پنبه داشته اید، به نحوی که نمایانگر ترس و تزلزل عمیق درونی بوده است. هر بار کسی را می‌بینید که بر حسب رفتارش او را در طبقه بندی قوی یا ضعیف قرار می‌دهید، به خاطر داشته باشید که همیشه در پس ضعف قدری قدرت و در پس قدرت قدری ضعف وجود دارد. جهان بینی مجموعه‌ای شخص را قادر می‌سازد که خیشتن را به عنوان انسانی ببیند که مدت‌ها قبل از اینکه کسی به فکر بیفتد تا با تلقین اندیشه ضعف باعث تغییر وی شود به دنیا آمده است. وقتی شخص سرنوشت خود را بر اساس افکار مثبت تعیین می‌کند، از ضعف فراتر رفته و اختیار زندگی خیش را به بهترین وجه ممکن در دست می‌گیرد. فرمانده ی کشتی خود می شود، نه اینکه مسافری موقت و تحت فرماندهی دیگران باشد. اما این هم تنها در صورتی تحقق می پذیرد که شخص خودش و دیگران را به عنوان انسان که در اصل و پیوسته هم قوی و هم ضعیف است بپذیرد. کودک، بالغ. این عبارت را همیشه می شنوید: اینقدر رفتار غیرعاقلانه نداشته باش. چقدر بچه ای؟ چرا همیشه مثل یک بچه رفتار می‌کنی؟ این دو بخشی تقریباً فقط برای تحقیر دیگران به کار می‌رود و در واقع هیچ وقت مورد استفاده اشخاصی که استقلال رأی و اعتماد به نفس راستین دارند قرار نمی گیرد. در واقع در فرهنگ ما معمولاً از طرف بزرگسالان برای تحقیر بزرگسالان دیگر به کار می رود. مردی که برای تهیه مطالب این کتاب واوی مصاحبه ای کردم گفت در مدرسه ما در کلاس های پنجم، ششم و هفتم دخترانی که خودشان را خیلی عاقل و پخته می دانستن آرایش کرده و از سینه بند های اسفنجی استفاده می کردن و ناگهان دویدن را فراموش کرده بودند، آنهایی بودند که پسران را به عاقل و پخته یا کودک تقسیم می کردن. در طول چند سال نمی توانستند به چیزی غیر از طبقه بندی مردم بر حسب معیار پختگی خیش فکر کنند. ناپخته بدترین فحشی بود که ممکن بود به کسی بدهند و چه کسانی را پخته و عاقل می دانستند؟ آنهایی که بهتر می جنگیدند، عظیم و جسته‌ترین، بلندترین، خودستاترین، مستبدترین و سطحی‌ترین پسران پخته. بر همین اساس پسرانی که بیش از همه ادعاهای مردانه داشتند نخستین کسانی بودند که ضعیف و جسته‌تر از خود را می‌ترساندند تا ثابت کنند چه مردان بزرگی هستند. عقیده داشتند که دخترانی که آرایش بیشتری کرده در برابر مردان خود رفتار مطیعانه تر و تقریبا بردواری داشتند پخته ترین دختران بودند. هر کس می تواند عقیده ناپخته‌ای درباره حقیقت پختگی داشته باشد، به خصوص اگر هیچ وقت به راستی فکر نکرده باشد منظورش از پختگی در بهترین شکل یا عالی ترین سطح آن چیست. کدام یک پخته تر است؟ کودکی که سعی می کند ادای بزرگ سالان را درآورده، سنگین و خوددار بوده، خودش را از بازی ها و خیال پردازی های کودکانهی که رفقای ناپخته ترش از آنها لذت می برند جدا و از پذیرفتن خیش به عنوان کودک امتنا می کند، یا کودکی که فکر می کند البته رفتار من گاهی اوقات ناپخته است، به هر حال از من چه انتظاری دارید؟ من فقط 10 سال دارم. فرق من و شما این است که خیلی مانده تا بزرگ شوم و خیال دارم از این دوران لذت ببرم. شتاب معنایی ندارد. از این گذشته شما ظاهرا فکر می کنید چیزی به نام رشد کردن وجود دارد. یک بار آن را انجام می دهید و تمام می شود. گمان می کنم همکنون آن را انجام داده و دیگر لازم نیست راجع به آن فکر کنید. خب به این ترتیب هرگز رشد بیشتری نخواهید داشت. من امیدوارم در 70 سالگی هم در حال رشد باشم. به نظر من اولین قدم به سوی تنها نوع پختگی حقیقی که ارزش دنبال کردن دارد وقوف به این امر است که هیچ کس هیچ وقت تماماً بچه یا مطلقاً بزرگ نیست و اگر چنین بود غم‌انگیز بود. شخصی که گاهی اوقات رفتار بلهوسانه، احمقانه و ناپخته دارد کاملا توان آن را دارد که در شرایط مقتضی واکنش بسیار جدی و مسئولی ابراز نماید. بزرگسالی که در کار خوددار، منظم، دقیق و درست است باید بتواند در شرایط مقتضی آزاد و راحت بوده لودگی کند و مثل یک بچه باشد. اگر کسی دیگران را تشویق کند که همیشه طبق روش‌های معین سختی که به طور مطلق پخته نامیده شده رفتار نماید یا از خودش توقع داشته باشد که به چنین شیوه محدودی زندگی کند، این گواه تفکر سطحی و دوبخشی است که پدیده مجموعه‌ای وجودی انسان‌ها نادیده می‌گیرد که در سراسر زندگی خیش اساساً بخشی کودک و بخشی بالغ، جزئی پخته و جزئی ناپخته هستند. چسبیدن به یک شکل رفتاری که پخته نامیده می شود خیلی محدود کننده بوده. انسان را از آزمودن چیزهای جدید و هیجان انگیز باز می دارد و از همه مهمتر مانع تعمق بیشتر درباره رشد حقیقی بشر شده و وی را از درک سرشت نامحدود، تجدید و گسترش مدام فلسفه او درباره شخصیت دلخواه خیش و در نهایت اصل موضوع رشد باز می دارد. متمدن، غیر متمدن، مردمی را که شباهت